بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 798، دوشنبه 4/7/84.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که از روایاتی که در باب عیوب مرء خیار قائل شده در عقدهای غبنی و ضرری خیار قائل شده، از اینا به دست میاد که معیار برای رضایتی که شرط در عقوده، رضایت همون فعلیه، ولو رضایت فعلی در اثر یک اشتباهی شخص به این عقد راضی شده، به جوری که اگر اون اشتباه نمی کرد راضی نبود، کراهت تعلیقی داره با رضایت فعلی، همون رضایت فعلی کفایت میکنه برای صحت. زن عیوب کثیره داره، اطلاع نداشت، شخص عقد کرد، عقد صحیحه، معامله ضرریست، غبنیست، شخص نمیدونست اینجور ضرره. بعضی از موارد هم ضررهای فاحش یا افحشه که در اسقاط خیارات میگن اسقاط خیار کردیم، ضررهای فاحش بلکه افحش اینا. خب شخص اگر از اول میدونست یه همچی چیزه حاضر نبود و اقدام بکنه، معذاله چون نمیدانسته و جه منشأ چنین اشتباه شده براش، رضایت پیدا کرده، اون حیثیت تعلیلی داشته. در همچنین در شروط، شروط فاسده خیلی موقع تو خود روایات هم هست که مفسد عقد نیست. حالا میخونیم بعضی از روایات های راجب شروط، با اینکه خب اونا خیلی موقع شرط اگر میفهمید فقدان شرط را اقدام نمی کرد. اینی که بعضیا دیده میشه در کتب که تصحیح باب شروط عقدهایی که مقرون به شروط فاسد است تصحیح میکنن، میگن شروط التزام فی التزام، شخص یک التزام به عقد ملتزم میشه، این التزام عقدی ظرف قرار میگیره بر یک التزام دیگر، اون وقت اون التزامی که دیگر اگر باطل شد میگن سرایت به اون ظرفش نمیکنه، التزام دیگر مقید به ظرف خودشه، ولی ظرفش که التزام اول مقید به اون التزام دیگر نیست. مثل مثلا ظهر و عصر، عصر صحتش معلق به اتیان ظهره، ولی ظهر صحتش معلق نیست به اینکه عصر بعد به جا بیارن. اونا هم التزامون فی التزام گفتن در باب شروط. شخص یه التزامی به عقد پیدا میکنه، هیچ قید نداره این التزام، حالا که التزام پیدا کرد یک التزام دیگری بعد از تحقق این التزام که موضوع برای التزام دومه، یه التزامی پیدا میکنه شخص، اون التزام دوم باطل، التزام دوم مرتبطه به التزام اوله چون موضوعش التزام اوله، ظرفشه، ولی التزام اول اون چیز نیست، مرتبطه به التزام دوم نیست. لذا گفتن شروط بطلان شرط موجب بطلان مشروط نیست، بعد بطلان مشروط موجب بطلان شرط هست چون زمینه را از بین برده موضوعش، اما این طرف نه، موجب بطلان نمیشه. اینا تصور صحت را راجع به عقودی که شرایط فاسده داره با این کردن که دو تا التزامه، ولی این کلیت نداره. انسان گاهی خیلی از موارد که التزام همون اولی هم مطلق نیست، تعدد مطلوب که این آیون خواستن بگن که شخص یک مطلوب داره اصل اون مشروط، یه مطلوب دیگه عبارت از این از شرطه، هر دو مطلوبه. حالا یه مطلوب موند و مطلوب دیگه در جای خودش هست مطلوبه، ولی اگر موارد که شرع حکم به صحت عقد مشروط کرده در موارد تعدد مطلوب باشه، خب اشکالی نداره بگیم اون مطلوب اولی ما قیدی نداره. ولی خیلی موقع شخص شرطی کست به نحو وحدت مطلوبه، اگر بگن شما اگر این نباشه حاضر هستی یا نه، میگه حاضر نیستم. شخص یه منشی میخواد، میره از یه کسی یه دونه عبدی را که هیچی از دستش نمیاد، فقط به عنوان اینکه منشیست به شرط منشی بودن میخره. خب بعدم معلوم میشه این شرطش فاسد بوده یا اصلا انشاء بلد نبوده یا چی بوده فاسد بوده. آیا در اینجا تعدد مطلوب عبدی که غیر از دردسر براش نیست و اگر میفهمیدین انشاء نداشت به دفترش حاضر نبود برای مشکل خودشو با منشی میخواست حل کنه، وقتی اینکه جنب انشاءی نداره قومی میخواد چه بکنه این را؟ معذالک از روایات که در مواردی که شرط فاسد بوده حکم به صحت عقد استظهار میشه هیچ تفصیلی در روایات نیست که بگن به نحو تعدد مطلوب باشه، وحدت مطلوب باشه، رضایت کراهت تعلیقی نداشته باشه، اینا نداره. از اونا استفاده میشه که رضایت بالفعل ولو کراهت تعلیقی داشته باشه کفایت میکنه. حالا من یکی از این روایت های راجب شروط رو هم من بخوانم. چی؟ نه الان این نکاح رو قید نه، همین این شخص الان ازدواجش رو میخواد با این ازدواج کنه، ولو من میگم ولو اشتباه کرده باشه، این من میگم این الان چیز کرده میخواد این زن خودش باشه، میگه تو رو زن انشاء بمانه، انشاء رو بعد بحث میکنی جای قاطی میکنی، میگم الان میخواد این زنش بشه دیگه و کرده مثل معاملات دیگر خطا کرده، خیال میکرده که این معامله به نفعش، بعد منوش معامله ضرری است. ازدواج نمیدونست این زن هزار جور عیب داره، نمیدونم عیب های مختلفی که خیار داره نمیدونست، بعضی عیب هم هست خیار نداره که اونام عقدم صحیحه و خیاری هم نیست، بان که اگر میدونست اقدام نمیکرد. منظر شارع همین اونا رو تصحیح کرده، بعضیش اسباب صحتیش با خیار، بعضیش هم صحتیش بلا خیار، بان که اون موارد میدانست راضی نمیشد اگر از اول. میگیم اینجور نیست، اگر همون باشه، اگر شرط عبارت از انشاء بمانه، اگر مسئله چیز باشه کفایت میکنه، رضایت اگر باشه رضایتش کافیست، اونی که در معتبر اینه. بحث عمده انشاءه که چون جنبه معاوضی داره، یک مسئله رضایت، رضایتش اشکال نداره. الان ملاجعه بفرمو اتفاقا همون جاش گذاشتن. صحیحه ابی بصیر قال سعت و ابا عبدالله علیه السلام، آخر باب سه این ابواب المهوره، قال سعت و ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یفوض الیه صداق و امرأته. بله، ف فینقص عن صداق نسائها، فینسق ینقص عن صداق نسائها. مرد به زن میگه که تو هر مقدار، به زن، بله زن به مرد میگه تو هر مقدار تعیین کن مقدار مهر را. این میاد از مهر رو تعیین میکنه، یه چیز مقدار ناچیزی رو تعیین میکنه. این عقد به حسب بعضی روایت های دیگه عقد صحیحه، مهرم صحیح است و عقدم صحیح، هیچ اشکالی نیست، ولی این روایت مهر را باطل دونسته، میگه برای این که این باید این که به او واگذار کرده این مادون مهر المصر درست نیست، این کم گذشته، کمش صحیح نیست. یلحق به مهر نسائها، مهرش باید مهر نسا باشه، این رو باید بده. که ظاهرش نگفته عقدش عقد باطلیه، ظاهرش این است که مهر مهر نسا باید بده. این که منتها با روایت های دیگه چجور جمع بشه، گفتن این روایت شیخ هم حمل کرده و بعد هم همجور حمل کرد که مراد این است که واگذار کرده قرائن هست، یعنی مادون معمول نباشه، اگر واگذاری هست یعنی معمول باشه، حالا معمول خوب باشه یا اقل مراتب معمول باشه، خلاصه از معمول فایتر نباشه، قرائن در جایی هست. اینجا حضرت فرموده برای اینکه اون که کم کرده از اونی که هدف اون زن بوده، نه این مهر باید همون مهر المصر مهر اینه، حکم نکرده به اینکه عقد باطله. این متفاهم از این روایت عبارت از این است که مهرش باید مهر چیز باشه، دیگه تجدید عقد بکنن از سر، حالا آیا حاضر بشه مرد به چنین عقدی یا نه، این تفاصیلی نیست، عقد را صحیح فرض کرده به حسب ظاهر. دعام الاسلام هم همینجا نه، کدوم را میدونم اونی که الان انشاء کرده که به او واگذار کرده، انشاء که نکرده، اونی که منشأش بوده میگم و گفته مهر به جا بیار، مهر هم رسی که او تعیین کرده، این گفته باطله، این مهر تعیین شده گفته باطله، ولی بطلانه این سرایت میکنه به چیز، حالا یا در لفظ ذکر بکنه از طرف او بگه تو رو من ازدواج کردم با این مهر، میگه این مهرش باطله ولی اصل صحیحه، اینه دیگه. میدونم بعد مهر رو تعیین کرده، بطلان مهر سبب بطلان چیز نشده دیگه، یا بعد باشه یا مغرور باشه، اینو فرق نمیده، فرق نمیکنه. حالا بیشتر از این چیز نکنه، این استفاده میشه بطلان مهر، مهر مقترن، مهر منفصل، مرد مهر تعیین کرده، این مهر را شارع حکم به بطلانش کرده، ولی عقد را صحیح دونسته، اینا هست. خلاصه این از روایات هم استفاده میشه این مطلب. منتها بحث در این است که یه مرتبه صحبت راجع به اشکال رضاست، ما میگیم از مجموع ادله استفاده میشه که رضایتی که در باب عقود معتبره رضایت فعلیه، ولو کراهت تعلیقی هم داشته باشه، اشتباه یه همچین رضایتی را آورده، ولی در باب عقود غیر از رضایت شرط دیگه‌ای هست در او انشاءه، باید انشاء عقد هم بشه. اینو من متعدد عرض کردم، شیخ در باب چیز، در مکاسب، در بحث ابتدای فضولی عنوان کرده که آیا با صرف رضا یه شیعی از فضولیت بیرون، من میدونم فلان چیز را راضی است یا نه، اذنم معتبره، اذن که از مقوله انشاءه، انشاء هم میخواد یا نه، شیخ خیلی این طرف اون طرف میزنه، اینجوره اونجوره، خیلی چیز روشنه در اونجا بحث نمیکنه. ولی ما عرض میکردیم که چیزهایی که جنبه معاوضی داره اونا حتما احتیاج داره به انشاء. بله، یه چیزی رو اگر جنبه معاوضی نداره، خب من میدونم زید راضیست من تو منزلش برم غذاشو بخورم بخوابم استراحت کنم، اینا راضیست، لازم نیست او بگی که عجز تو لکه کذا، انشاء نمیخواد، علم به رضا کفایت میکنه. ولی در معاملات عقود امثال اینا، در عقود علم به رضا کفایت نمیکنه. کیه حاضر نباشه که یه زنی که از همه کمالات، جمال، کمال، همه چیزها رو داشته باشه، اخلاق و مهر خیلی سبک، مشکلات هم نداشته باشه، کیه این عقد را یه چنین زنی کراهت داشته باشه ازدواج با این زن؟ همه حاضرن. حالا یه کسی نگفته به یکی یه عقد یه زنی رو برای زید بخونه، اون وقت این میشه عیال او از حضوریت هم میره بیرون دیگه، لازم هم میشه تا آخر هم همه احکام ازدواج باره، هیچ هم اینم اطلاع نداره. خانه یه کسی رو میاد، خانه‌ای که 10 میلیون ارزش داره میفروشه به 100 میلیون، به هیچ هم نگفته، اون وقت یا خانه 100 میلیونی رو برای زید نگفته به 10 میلیون میخره، خب زید خب راضیست این چیزا رو، ولی نگفته و بدون انشاء همین میشه، فضولی هم نیست، عقد لازم است و ملک زید میشه و هر که اینجور بنای و غلا. پس اون که در معاوضات و مثل نکاح و امثال اینا، اینا انشاء میخواد، انشاء که خواست اون وقت این بس میاد. ما فرض اینه که انشائی رو که شخص میخواد بکنه درست همون انشائی که برای بی شخص میکنه، به اتحازا به کزا، اونجا میگه انکه تو که به کزا، این همون انشائه، دوتا انشاء نیست، منحل بشه به انشائه. و این به باب شروط اینا نباید نقض بشه. در باب شروط بعضی از شروط فاسده است که من این یادم رفته و میخواستم بخونم اون رو. میگه که حضرت حکم به صحت عقد کرده ولی ازش استفاده میشه، عقد صحیحه ولی اون شرط فاسد. کسی میگه که زریف ابن عبدالملک، حالا زریف زریف ضبطش الان یادم نیست، دختر عموی خودش که دختر عمران الان اسمش یادم رفته، دختر او رو ازدواج میکنه، با هم هم قرار شرط کردن که مرد او زن با مرد شرط کرده که روی اون نه در حیات و نه در ممات اصلا ازدواج نکنه و کنیزم نگیره. این هم متقابل شرط کرده که بعد از مردن این اون هم ازدواج با کسی نکنه، و اگر تخلف از این شرط کردن اموالشون صدقه باشه، چی باشه، عبید حر باشه، از این جور چیزا، میرس همون زریس یا چیز میره خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، مسئله رو میپرسه. حضرت میفرماید بر این که دختر عمران حق داره به ماضی، حقه، ولی حق داشتن دختر عمران ایجاب نمیکنه ما از حق صرف و نظر بکنیم و واقعیات را نگیم. تو برو این بی خود این شرطه، برو ازدواج بکن، کنیز خواستی بگیری بگیر، هیچ معذوری نیست. عقدش رو نگفتی که تو این ازدواج کرده باطل است و الان عقد چیز، برو هر چی خواستی زن بگیری گرفتی، هر چی کنیز خواستی بخری خریدی. این رو شرط فاسد را مفسد ندونسته. اونجا ما میگیم که چرا مفسد ندونسته، اشکال رضایت را که ما اونجور گفتیم که رضایت بالفعل کافیست ولو منشأ هر جور باشه فرزن، و انشاء گفتیم هست اونجا دو تا انشاءه، یه انشاءش فاسده یه انشاء دیگری صحیح، اونا اون اشکالی نیست. مشکل انشاء را اگر تعدد انشاء داشت فساد یکی به فساد دیگر شرح سراحت نمی کنه. اگر رضایت مشروط نباشه که چون ما فرض کردیم که رضایت بالفعل و روی تخیل کفایت می کنه، پس در جایی که شروط فاسد مفسد نیست اون جاها نه از ناحیه رضا و نه از ناحیه شرطی که شرط در عقوده مشکلی نیست صحت اصل عقد، ولی در مورد بحث ما یک انشاءه انکه تو که به کذا مثل به اتحازا به کذا، این وحدت انشاء ما چجور؟ مشکل مطلب اینه. خب اون وقت چطور ما منحلش بکنیم؟ ممکنه بعضی جاها که در جای تبعض صفقه آقایون گفتن در باب بی سمنی یا مسمنی فرض کنید نصفش ملک طرفه نصفش هم مال دیگریست، یا لا یملک اصلا قابل ملکیت نیست، عبدی رو نصفش حر نصفش آزاده همش نمیخواد بفروشه بانکه نصفش بیشتر جنبه مملکیت نداره، حالا یا نصف دیگر مال دیگریست یا اصلا صلاحیت ملکیت نداره، اونجا با وحدت انشاء حکم به صحت عقد شده و منتها خیار تبعض صفقه میگن، اون نصفش را که ملک خود شخص عقد صحیح، منتها طرف میتوانه برای خاطر این که چون همه شی در مقابل همه سمن در مقابل همه مسمن قرار نگرفته تبعیض شده اختیار فسخ برش هست. خب ممکنه کسی بگه که اونجا انشاء واحده و ما در این حال حکم به صحت شده، او رو ممکنه ما فرق بگذاریم بگیم عرف ممکنه اینجور انشاءها رو قائل به انحلال بشه ولی مورد بحث ما قائل به انحلال نشه. یه مرتبه مسئله جزء و کله، منشأ ما یک کلیست که نصفش مورد رضای شرع نصف دیگرش مورد رضای شرع نیست، اینجا یا مورد امضا هست اون نصفش نیست، اینجا ممکنه حکم به انحلال بشه به اون مقدار رضاست واقع میشه، اون یکی که مورد رضا امضا نیست واقع نمیشه. اما در جایی مباین اگر باشه اونی که متعلق عقده اون مورد امضا نیست، یه شیء مباین با او رو ما میخواییم مورد امضا قرار بدیم که اصلا انشاء ولو به نحو جز هم نشده کاملا مباینه، شیء عقد شده خمر و خنزیر هر چیزای دیگه لا یملک، ما میخواییم قیمت را قرار بدیم، یا اگر حاصل بعضی از موارد هم هست که میگه این خل را به شما مهر قرار دادم و بعد معلوم شد اون که مشار الی خمر بوده. یکی از اقوال در مسئله این است که عقد صحیحه منتها ببینن اون چقدر از نظر وزن خمره، اون مقدار سرکه خل بدن. خب اون خل غیر از این چون مشارله شخص اینه، یه خل دیگه ای میخوان تحمیل بدن به اون که مباینه با این موجود خارجی که مشارله بوده مباینه، و ما میخواییم مباین را که انشاء نشده ما میخواییم او رو تصحیح کنیم حجرت مهر المثلی که انشاء نشده قائل بشین، یا قیمت این اشیاء عند المستحلین که خمر چه مقدار ارزش داره، خنزیر چقدر ارزش داره، اونا رو ما میخواییم به حساب مهر قرار بدیم که اونا دیگه به هیچ وجه انشاء ولو به نحو جزئیات نشده. از این موارد این مشکل انشاء رو نمیتونیم از این ناحیه حل کنیم. ولی رو هم رفته به نظر میرسه که شاید بعضی از روایات که در بی ارتباط با بحث ما نیست، از اون هم صحت و هم مسئله‌ای که بعداً مطرحه او رو ما قائل بشیم. اون روایتی است که رومی ابن زراره داره. حالا من روایت رو میخونم. روایت اینه: عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن القاسم ابن محمد الجوهری عن رومی ابن زراره. سند دیگر، این سند کافیه تا رومی. سند دیگر سند تهذیب احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی، بله، که همون محمد ابن محمد ابن خالده، و عن الحسین ابن سعید، از هر دو نقل میکنه، چون هر دو از مشایخ احمد محمد ابن عیسی. خود احمد که پسر معاصر ابن عیسی، ولی پدر محمد ابن خالد و حسین ابن سعید هر دو جز مشایخ احمد محمد ابن عیسی. عن البرقی و عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد الجوهری عن رومی ابن زراره. فقیه هم به سند خودش به رومی ابن زراره نقل میکنه. من غفلت کردم که ببینم سند فقیه به رومی اون سندش چه سندیه، ولی در این دوتا سند، سند کافی و سند تهذیب، قاسم ابن محمد جوهری در هر دو موجوده. ما منتها ما معتمد میدونیم، روایتاش مورد قبول، مورد بحثه که آیا قاسم ابن محمد آیا میبه روایت ها نه، ما او رو بحثم کردیم، به نظر ما اشکالی نیست. رومی ابن زراره ان عبید ابن زراره اینا هم ثقاتن، بقیه هیچ اشکالی در سند نیست مگر از ناحیه همین جوهری. حالا فقیه را نگاه نکردم ببینم اون ممکنه اونم یه طریقی داشته باشه اصلا قاسم توش نباشه، او رو حالا نشد نگاه کنم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عن عبید ابن زراره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن نصرانی یتزوج نصرانیه علا ثلاثین دنن خمرا. سید، خم، خمر چیز قرار داده و ثلاثین خنزیرن. مهر عبارت از سی خم شراب و سی تا خنزیر مهر این زن نصرانیه بوده که اون نصرانی قرار داده شوهرش. ثم اسلم بعد ذلک ولم یکن دخل بها، اون دخولی نام نیست، دخولم نکرده. خب این چه باید بکنه؟ اینا هم که مسلمان شدن، اون شراب رو تحویل او بده، اون چیزها رو تحویل بده، خنزیرها رو نه. اینجا حکم شده ینظر کم قیمت الخمر و کم قیمت الخنازیر فیرسل بها الیها ثم یدخل علیها و هما علی نکاحهما الاول. عقد اولش هم صحیح، احتیاج به تجدید نداره، منتها این یه شیء فاسدی که نمیشه این فاسد را شر میگه از ملکیت خارج شد، از ملکیت الان دیگه چیز نیست، اونی که تبدیل شاره کرده به میگه قیمت این رابینه چقدر هست برو بده. ممکنه ما از این استفاده بکنیم که از این ما استظهار کنیم که در همین مورد بحث ما هم اگر این انشائی واقع شد و مهرش نسبت به یه تیکش چنین بود، این تیکه هیچ مثلا موجب بطلان اون چیز دیگه نشه و بگیم تبدیل بشه به همین قیمت تعیین شده. حالا اگر کسی بتونه از این استظهار بکنه، خب هر دو مسئله حل شده است. ولی اگر ما بگیم نه، اینا جدای از همه در مسئله مورد بحث ما، اصل صحت نکاح مورد سؤاله، در اینجا عقد نکاح صحیح بوده، بعد از ملکیت طرف جوری شده که دیگه نمیتونن اون مهر تعیین شده رو تحویل بدن، و ما یه چیزی که اول عقد صحیح بوده منتها بعد نمیتونن تحویل بدن، اون وقت هم انشاءش هم مورد امضا اشاره هم بوده قبلا، از اون ما تعدی کنیم نسبت به این مورد بحث ما، این مشکله. و ما فعلا یه دلیل قرصی ما راجع به صحت این عقد، ما هنوز دلیل قرصی پیدا نکردیم که این عقد کذایی در این مواردی که به یه انشاء واحد یه همچی کاری را شخص کرده باشه و قائلین هم خیلی شذوذ نداره، 5 تا از بزرگان قبل بوده، خود از صاحب مدارک هم ولو میگه که توقف علامه وجهان، ولی خودش میگه که بطلان لا یخلو من وجه من قوه لا این قوه، چون هیچ تمام ادله صحت را او رد کرده و یک دون اشکال هم به ادله بطلان نکرده خود صاحب مدارک. چیز هم همینجور شهید ثانی هم رو میگه که لا یخلو صحت از چیز، ولی ادله قائلین به صحت را قبول نکرده، ادله قائلین به بطلان را رد نکرده، معذاله که اینجور میگه. خلاصه شهرت ولو با صحت این عقده، ولی مشکل ما به نظر ما در نقدن یه همچین عقد به انشاء واحد، نه به انشائین، مهر را اگر به انشاء دیگری مهر قرار داده باشه اونم اشکالی نداره، عقد صحیحه. اگر به انشاء واحد یک انشائی کرده باشه اون یه قدری به نظر ما مشکل میاد. خب حالا علل قول به صحه، اگر ما قائل به صحت شدیم، بعد ببینیم بعدنم راهی ما پیدا میکنیم نمیکنیم، فعلا من راه درستی به نظرم نمیاد. اقوالی در مسئله هست، یکیش این است که ما مهر المثل هم دو تا قوله، یکی این است که چه دخول بکنه چه دخول نکنه مهر المثل باید بده، دوم این است به شرط دخول. قول سوم این است که باید دید که این قیمت چقدر میشه، عبد اگر شد این الان حره، ولی اگر عبد شد قیمتش چقدره، این الان شرابه ولی اگر حلال مستحلین چقدر تقویم میکنن، ایناست قیمت میزان باشه. اینم یه قوله. قول دیگری که نسبت دادن و اولش از ایجاه پیدا شده و بقیه اشخاص دیگر گفتن که اگر چیزی باشه کسی که یک مثل حر که نمیتونه مملوک بشه، او رو اگر مهر قرار داده باشه اون مهر باطل، مهر المثل مهر میشه، و اگر نه صلاحیت مهریت داره فی الجمله مثل خمر ولو برای کفار و امثال اینا، اگر خمر را مهر قرار بدن صحیحه، و اگر مسلمان بعدن هم شخصا مسلمان شده به ذمه مسلمان یا تلف کرده خمر یک کسی رو به ذمهش میاد قیمت این روایت بده، قیمت همین خمر روایت بده شخص مسلمان. خمر که فی الجمله قابل تقویمه از نظر شرع، اونجا گفتن که قیمت میزانه نمیز، و این را نسبت دادن به شیخ، به مبسوط شیخ. این یک اشتباهیست که اولش از ایزاه پیدا شده، یه همچین قولی شیخ نداره، اصلا خلافش را داره و عبارت و اشتباه با عجله ملاحظه شده، و بعدی ها مثل محقق کرکی، علما بزرگان دیگر، اینا آمدن تبعیت کردن. حتی محقق کرکی یک زیادتی هم داره، اشتباه زیادی هم در اینی که چاپ شده داره، حالا غلط چاپیه یا نه نمیدونم. خلاصه یه همچین قولی که حر اگر شد مهر المثل و اگر خمر شد عبارت از چیز، خمر شد قیمت عند مستحله، یه همچی چیزی موجود نیست. در مهذب الباره بین حر و خمر که قبلی ها گفتن، جای حر خنزیر و خمر گفته، میگه خنزیر که نه مالیت نداره هیچ وجه، ایشون اینجور خواسته بگه، ولی خمر مالیت به جمله داره. تفصیل که نه شیخ خواسته بین این دوتا تفصیل قائل بشه، اونم یه اشتباه دیگر، حر هم شده به خنزیر. اینا به هر حال این اختلافات هست. این یه بحث مختصری، فردا بحث میکنیم، بحث دیگر داریم.